سلام داری.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
ممنونم.
سلامت باشید. فرصتتون الان مناسب باج آقا. زنده باشید. با توجه به اینکه ایام ماه مبارک رمضان رو در پیش داریم و قاعدتا در این ماه پرداختن به فضائلش، شاید از جانب رسانه ها بتونه اثرات مثبتی داشته باشه. من مصدق اوقات حضرت عالی شدم. لطف کنید برامون توضیحاتی در این خصوص بفرمایید. ابتدا از این شروع بکنید که چرا اصلا از ماه رمضان به عنوان شهر الله یا ضیافت الله یاد شده؟ چرا این عناوین به این ماه اطلاق میشه؟ من در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور که همه زمین ها متعلق به خدا، اما ما کعبه مکرمه و مشرفه رو بیت الله میگیم. علتش اینه که اونجا یه انتساب بیشتری و واضح‌تر و روشن‌تری به خداوند متعال داره. همه ماه ها ماه خداست، اما ماه رمضان که به شهر الله گفته شده بهش، این به خاطر انتساب بیشتر و ارتباط بیشتریه که این ماه با خداوند متعال داره، لذا شرافت بیشتری داره، ارزش بیشتری داره، جایگاه مهمتری داره از نظر معنوی. این راجع به شهر الله که فرمود. اما اتفاق مهمی که در این ماه میفته اینه که برای رسیدن به خداوند متعال انسان اعمال متعدد و متنوعی میتونه انجام بده. یکی از اون اعمال خود روزه گرفتنه. روزه اثر بسیار زیادی در تقرب انسان به خداوند متعال داره. این روزه رو در همه ایام سال میشه گرفت. بعضی از روزها در سال بسیار پرفضیلتن برای روزه گرفتن.
بس.
اما یه لطف بزرگی خداوند متعال در ماه رمضان به ما کرده اینه که این روزه رو بر ما واجب کرده. من میخوام رو این دقت داشته باشید. شما یه امری که بسیار مؤثر و لازمه، مثلا مثال بزنم، یه کسی پزشک میره، پزشک یه داروی میده، شاید چند تا دارو بده، اما روی یک دارو بسیار تاکید میکنه. میگه حواست باشه این دارو رو حتما مصرف بکن، این برای شما جنبه حیاتی داره، حتی 5 دقیقه این ور اون ور نشه، سر ساعت دقیقا این رو مصرف بکن، این داروی اصلی شماست و این میتونه بیماری شما رو برطرف بکنه. ببینید، یعنی الزام میکنه، اجبار میکنه. اون شخص بیمار از این دستور دکتر نه تنها ناراحت نمیشه، بلکه خوشحال میشه، از این جهت که میفهمه داروی اصلیش این داروه و باید خیلی دقت زیادی رو این دارو و در مصرف این دارو داشته باشه و ممنون و متشکر پزشک میشه. پزشک که ظاهرا اونو الزام کرده، اجبار کرده به این مطلب. ما باید توجه داشته باشیم که خداوند متعال روزه رو بر ما واجب کرده، دقیقا مثل همین مثالی که من عرض کردم، یعنی یک عملی رو بر ما واجب کرده که این عمل بسیار مؤثره در تقرب ما به خداوند متعال، و این که این عمل رو واجب کرده از لطف خداوند متعاله. چرا؟ یعنی خواسته که این عمل از ما به هیچ وجه فوت نشه، نکنه ما اون اهمیتی که باید برای این عمل قائل باشیم و توجه نکنیم و انجام ندیم. خود وجوب روزه و واجب کردن روزه یکی از بزرگترین الطاف خداوند متعال به ماست و راه رو نشون داده که شما می توانید با روزه و در این ماه که شهر منه، ماه منه، به اون تقربی که هدف ما از خلقت دسترسی پیدا بکنید. پس باید ممنون خداوند متعال باشیم برای حتی این وجوبی که به عهده ما گذاشته.
درسته.
نخواسته این مصلحت بزرگ از ما فوت بشه.
درسته.
خواسته که این کار انجام بشه. بعد این وجوب چه اتفاقی رو رقم زده؟ یه اتفاق اجتماعی رو رقم زده. چون وقتی یه کاری بر همگان واجب شد، مگر کسایی که استثناء شدن و معذورن، طبیعتاً انجام اون کار برای انسان راحت تر میشه. وقتی راحت تر شد رغبت پیدا میکنه. ببینید، چون روز واجبه و مؤمنین و مسلمین در ماه رمضان همشون روزه میگیرن، طبیعتا این کار انجام دادنش راحته. شما زمان دیگه وقتی میخوای روزه بگیری چون دیگران روزه نیستن برات مشکل تره، چون میبینی همه دارن میخورن میاشامن، خب برای شما سخته. میخوای سحر بلند بشی، خیلی مثلا سحری، حتی سحری بلند شدنش هم مشکل میشه. اما وقتی مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات همه براشون واجب شد، این یه فضای عمومی رو ایجاد میکنه، اونم تسهیل این امر روزه است بر همه. پس این وجوب یه اتفاق دیگری هم رقم زده، این کار رو برای همه ما تسهیل کرده، راحت کرده، راحت تر میتونیم این کار رو انجام بدیم. اینم باز لطف خداوند متعاله. همه اینا برای این یه جمله، یه روایت که داریم، در روایت داریم از صومالی، روزه مال خود من خدا و من خدا این جزا و پاداش روزه رو به بندم میدم. این تعبیر رو ما راجب کمتر عبادتی داریم که اینقدر تأکید شده باشه. قرآن کریم داریم وستعینو به صبر و صلات. صبر طبق روایت ما یعنی روزه، صلات هم یعنی نماز. قرآن می فرماد از نماز و روزه کمک بگیرید. کمک برای چی بگیریم؟ کمک برای تقرب به خداوند متعال، کمک برای رسیدن به اون هدف اصلی خلقت. پس ماه رمضان توی جمله، روزه ماه رمضان ما رو کمک میکنه به اون هدفی که خدا ما رو خلق کرده، به اون هدف نزدیکتر بشیم. واستعین و به صبر و صلات. همه ما تو ماه رمضان یادمون باشه ما داریم از روزه کمک میگیریم، از نماز کمک میگیریم که این مسیری که باید این مسیر رو طی بکنیم تا به سعادت برسیم، بتونیم مسیر رو چیه؟ طی بکنیم.
درسته. خیلی متشکرم از توضیحاتون. جناب آقای بطایی، یه مسئله هست که شاید بعضن به صورت مزاح در جوامع، به خصوص حالا در فضای مجازی یا حالا جمع‌های دوستان مطرح بشه، اونم این هست که میگن مگر شما نمیگید که ماه رمضان ماه مهمانی خداست؟ این چه مهمانیه که انسان باید در اون سختی و در واقع سختی گرسنگی و تشنگی رو متحمل بشه؟ من میخوام ببینم نظر حضرت عالی در این باره چیه و چه پاسخی میشه داد.
افرادی که برای اردوهای تیم ملی دعوت میشن، خب
بله
درسته، روزی گاهی اوقات 10 ساعت ورزش میکنن. مثلا میخواد وزنه برداری شرکت بکنه، روزی 7-8-10 ساعت وزنهای سنگین بلند میکنه. من یه سوال میکنم، آیا وزنه سنگین بلند کردن سختیه یا راحتیه؟ سخته طبیعتا.
سخته. بله،
آدم یه وزنه 20 کیلو میخواد بلند بکنه سختشه.
دوست.
چه برسه شما 20 کیلو بکن 200 کیلو بکن 100 کیلو. اما اون ورزشکار میدونه که چون اینجا اردوی تیم ملیه و باید توی مسابقه بزرگ شرکت بکنه، این سختی برای شیرینیه، چون میدونه داره آماده میشه با این سختی، با این بلند کردن این وزنه یه توانی براش داره ایجاد میشه که در میدان مسابقه از پس حریف برمیاد، حتما میتونه سنگین ترین وزنه دنیا رو بزنه. خب یه دونه ببینید، یه ماه، دو ماه، سه ماه بیشترین سختگیری رو نسبت به این ورزشکار میکنن. این ورزشکار ناراحت که نیست، چی خوشحالم هست. خب ما اینو باید بدونیم، ما باید با شیطان درگیر بشیم. خداوند متعال یه اردوی تیم ملی سنگین برای ما تو ماه رمضان میذاره، اما این سختیه برای ما خیلی دلچسبه، چون میدونیم با این روز گرفتنه انقدر توان معنویمون زیاد میشه که بعدش راحت میتونیم شیطان رو زمین بزنیم. اگر اینجوری به روزه نگاه کردیم، این سختیه برای ما دلچسبه، دلپذیر، خودمون میریم به سمتش. الان یه ورزشکار تمام آرزوش اینه که برای اردوی تیم ملی دعوت بشه. ما باید آرزومون این باشه که بتونیم وارد ماه رمضان بشیم، این سختی شیرین رو تحمل بکنیم، بعد تو میدان مسابقه و درگیری با شیطان کمر شیطان رو به زمین بزنیم.
درست. خیلی متشکرم. در خصوص در واقع شب‌های قدر من می‌خوام شما توضیح بفرمایید، اگرچه حالا نرسیدیم و احتمالاً ما یه خبر دیگه تهیه بکنیم، اما آیا نیاز هست که ما از همون ابتدا برای این شب‌ها آماده بشیم؟ چه کاری انجام بدیم با توجه به اینکه
من یه مثال می‌زنم، یه هواپیما وقتی می‌خواد به اوج پرواز خودش برسه یه دفعه نمیتونه برسه، این باید رو فرودگاه بیاد حرکت بکنه، تیک آف بکنه، بعد یواش یواش اوج بگیره تا به اون اوج پرواز خودش چیه؟ برسه. شبهای قدر اوج پرواز معنوی ماست. ما باید از اول ماه رمضان یا نه از ماه قبل، از اول رجب، حالا چون گذشته که دیگه گذشته، خوش به حال اونایی که از اول رجب اومدن رو باند پرواز معنوی حرکت کردن، بعد اول ماه رمضان میخوان تیک آف بکنن، بعد توی شبای قدر به اوج پرواز خودشون برسن. حالا اگر یه کسی رجب و شعبان رو از دست داده، حداقل بدون اول ماه رمضان رو باند پرواز باید قرار بگیره و تیک آف بکنه و انشالله تو شبای قدر به اوج پرواز معنوی خودش برسه انشالله.
درسته. یه حدیثی من میدیدم، ظاهرا نمیدونم حالا از کدوم یکی از اهل بیت بود، فرموده بودن که با وسیله سوره قدر با دشمنان ما مهاجه کنید و پیروز میشوید. بله، منظور از این حدیث چیه و چطور میشه که به وسیله قرآن به وجه سوره قدر؟
خودشون هم یاد دادن، اصلا امام باقر علیه السلام تو همون روایت معروف یاد دادن به این معنا که حضرت فرمودن، من حالا به زبان خودمون میگم، چند تا سوال بکنید که آیا شب قدر بعد از پیامبر اکرم باز هم وجود دارد یا ندارد؟ جواب این مثبت، بله وجود دارد، چون قرآن گفته این یک اتفاق دائمی. خب سوال دوم، اگر شب قدر بعد از پیامبر وجود دارد، ملائکه بر چه کسی نازل می شوند؟ سوال مهمه. ملائکه در زمان پیامبر بر پیامبر نازل می شدن. خب
بله.
بعد از پیامبر اگر شب قدر هست، ملائکه بر چه کسی نازل می شن؟ به اعتقاد ما بر ولی خدا، بر امام معصوم، بر حجت الله نازل می شن. پس همیشه باید یک امام معصوم که حجت خداست بر زمین وجود داشته باشه، که در شب قدر ملائکه مقدرات همه انسان‌ها رو بر اون امام تقدیم بکنن و بر اون امام نازل بشن. بذار سوره قدر اثبات مسئله امامت و ولایت.
درسته. و یه نکته دیگه هم من میخوام به عنوان کلام پایانی، الان بسیاری از اساتید توسعه فردی و کنترل فکر و تمرکز و اینها، من مطالبی رو میخوندم که میگن شما اگر به هر چیزی فکر بکنید دیگه افکار قبلیتون رو خیلی نباید دخیل بکنید، همون لحظه و همون آن. بعد به این فکر میکردم که خداوند وقتی ما رو به سمت خودش دعوت میکنه، از تبدیل کردن سیئات و حسنات، یعنی چیزی که اساتید توسعه فردی دارن الان میگن، ما خیلی فراتر از اون رو هم داریم که خیلی امید آفرینه. من میخوام حسن ختام فرمایش حضرت عالی این باشه، اگر ما جا موندیم، نتونستیم از رجب و شعبان استفاده کنیم، بعضا خطاهایی داشتیم، ماه رمضان یا برای ما هم کارگشا خواهد بود یا خیر؟
ماه رمضان یک لحظهش میتونه کارگشا برای انسان باشه، چه برسه یک ماهش، به شرط اتصال تمام عیار انسان به خداوند متعال و توجه تمام عیار انسان به خداوند متعال. یک لحظه از ماه رمضان اگر انسان اتصال پیدا بکنه به خداوند متعال، همون یک لحظه اتصال سعادت دنیا و آخرت انسان رو تأمین میکنه، چه برسه اینکه انسان یک ماه متصل باشه و اهل روزه واقعی، اهل نماز واقعی، اهل قرائت قرآن واقعی باشه. ما در روایتمون داریم قریب به این مضامین که اگر یکی دو رکعت نماز درست واقعی متصل با تمام توجه و تمرکز بخواند، این اهل بهشت. حتما لحظات ماه رمضان میتونه انسان رو به اون هدف اصلیش برسان انشاءالله.
انشاءالله. خیلی متشکرم، براتون آرزوی توفیق دارم، ضمن این که تقاضا میکنم برای بنده و همکارانم دعا بفرمایید در این ایام.
مرحبا باشید.
سلامت باشید. فرمایشی ندارید؟
خود دفتر من... کجا بودیش؟ من یادم
روزنامه سپهر غرب. من لینک رو حتما بعد از چاپ خدمتتون ارسال میکنم.
خدا
متشکرم. خدا نگهدار.